جلسه قبل وظیفه گرایی کانت رو توضیح دادیم. البته وظیفه گرایی زیر شاخه داره، همونجوری که اون اول جلسه اول گفتم هر کدوم از این مکاتب نظام هایی دارن، ولی خب ما به اون نظام اصلی و مشهورتر بیشتر توجه داریم که با اون شناخته میشه اون مکتب، و یه سری از مباحثش هم خیلی ناقص یا رهزن حس میکنم موند که تحویل میدادم به این جلسه. این جلسه قراره که مکتب نتیجرایی یا پیامدگرایی بهش بپردازم. فقط این نکته رو اول بگم، نتیجه‌گرایی و پیامدگرایی رو به یک معنا من به کار برم. خیلی از کتاب ها به یک معنا به کار میبرن، حالا ترجمه شو یا چی. خب بعضی موقع یه بحثایی خیلی پیچیده و عمیق مثلا در مورد تفاوت این دوتا شده. نتیجه‌گرایی همونجوری که حتی میشد از جلسات قبل کسی که هیچ آشنایی هم نداره حدس بزنه، یعنی اصلا حالا بعضیتون از قبل حتی یه آشنایی یه جایی حالا شاید به گوشتون خورده باشه این مکاتب، در حد مثلا اینکه بشناسی، اگه کسی شناختی هم نداشته باشه حتی میشه حدس زد که خب نتیجه گرایی برخلاف وظیفه گرایی وظایف کاری نداره، به نتیجه کار داره. من اینجا بعدم گفتم پیامدگرایی که دارم میگم منظور همون نتیجه گرایی، هیچ فرقی نداره تو این بحث ما به یک معنا به کار میگیم. پیامدگرایی هم خب نظام های یعنی زیر شاخه های مختلفی داره این مکتب که اونا رو یه اشاره بهشون میکنن از تو همین ابتدای بحث، بعد میپردازم به فایده گرایی که یکی از اصلی ترین نظام های پیامدگرا حساب شد. پیامدگرایی چند شاخه داره. شاخه اول پیامدگرایی عمل نگره که اصلی ترین شاید اون نظام پیامدگرا همین عمل به حساب میاد. یه شاخه داره که بهش میگن خودپرستی یا خودمحوری، که این خودمحوری حالا این شاخه شاخه زیاد میشه نمیفهم گیجتون کنم، خیلی ساده در حد چند جمله فقط میخوام بگم، خیلی هم پیچیده نیست بس. پس ما یه پیامدگرایی داریم به عنوان کل، نتیجه گرایی مکتب نتیجه گرا داریم که به نتیجه و پیامد کار داره که کل جلسه قرار بهش بپردازیم و به یکی از نظام هاش در است. خود این پیامدگرایی یک شاخش یک نظامش پیامدگرایی عمل نگره، که خود این باز پیامدگرایی عملنگر به یک زیرشاخه یک زیرشاخه داره بهش میگن خودمحوری، که باز این خودمحوری دو نوع تعریف داره. یک خودمحوری روانشناسانه یا توصیفی داریم که خیلی ساده است، تو جلسه اول گفتم یه سری احکام توصیفی ما داریم، ما یه موقعی در موصیف هستیم، اصلا میگیم انسان خودمحوره، هر کاری که میکنه برای خودشه. این بحث رو یکم باز کردیم، از اون بحثایی بود که تحویل داد به این جلسه. میگیم انسان خودمحوره، مثلا اون چیزی که خودش میخواد و میره دنباله، همش دنبال منافع خودشه. یکی از شاخه های پیامدگرایی اتفاقا همینه، خودپرستیه، یعنی دنبال کردن خواسته های به نوعی خودخواهانه، یعنی بعضی هم حتی اینو به عنوان ضد اخلاق اون گرایش خودشون معرفی کردن. این بودن کسایی که گفتن که مثلا گرایشمون همینه، یعنی خودمحوری. اما این خودمحوری روانشناسان است، انسان دنبال منافع خودشه، خودخواه، به نوعی خودمحوره. اما یک خودمحوری داریم که خودمحوری هنجاریه، دیگه نمیگیم انسان اینجوری هست، میگیم انسان اینجوری باید باشه. این همونیه که میگم کسانی گفتن این ضد اخلاقه، کسانی گفتن نه این یه شاخه اخلاقیه، درست هم هست، انسان باید دنبال کنه خواسته های خودشو. و ولی خب این خیلی بهش نقد داشتن، گفتن که دیگه اصلا اخلاق نیست، اخلاق اومده برای اینکه به دیگری بپردازه. اگه یادتون باشه تو جلسه قبلی گفتم که کانت اگر شما کاری رو بر خودت انجام بدی به این معنا دیگرگرا است، خودگرا نیست. بر خودت انجام بدی برای آسودگی و برای اینکه احساسات خودت مثلا بهت حکم کرده انجام، کانت رو ازت نمیپذیره به عنوان یک کار اخلاقی. اما یک موردی کانت هم به یک دیگه خودگرا بود، یه فیلسوفی مثل لیناس به خود کانت هم انتقاد میکنه که اصلا شما چرا به اصلا اخلاق بعد از دیگری شروع بشه. به کانت هم ایراد میگیره که تو هم حتی به از دیگری شروع نمیکنی فلسفتو. چرا؟ چون کانت هم گفتیم در نهایت یه وظایفی رو تعیین میکنه که درسته، میگه اگر برای دیگر، برای خودت یه کاری کردی، حتی به نفع دیگران، برای رضایت خودت به نفع دیگران هم انجام دادی، باز قبول نیست، اخلاقی نیست، این درسته. ولی در نهایت گفتیم دیگه یه سری وظایف رو دوش فاعل میذاره دیگه، یعنی در نهایت میگه خود اخلاقی اینه اگر دیگران هم مثلا اونجور مثل سوالاتی که کردیم 5 نفر قرار بمیره به جای 1 نفر، اصلا با دیگران کاری نداری، وظایف اخلاقی خودتو. این مفاهیم از دیگری شروع نمیشه فلسفه کانت. این نقدی بود که خواستم تو پرانتز بگم به کانت هم حتی میکرد کسی مثل لویناس، که خب بدترش رو قاعدتا به کسانی که از خودمحوری هنجاری دفاع میکنن داشت. خلاصه اینو در حد همین همین چند جمله خواستم بگم که یکی از این نظام ها خودمحوری خودپرستیه، که خودمحوری هنجاریه، چون بخش توصیفیش که بگیم مثلا انسان خودخواه هست اون خیلی موضوعیت نداره اینجا. اما بگیم این انسان باید خودمحور باشه، باید خودخواه باشه، یه بحث فلسفی بوده دیگه، بوده که یه سری بهش انتقاد کردن که اتفاقا اخلاق اصلا از دیگری شروع میشه. شما وقتی میگیم خود بعد اون خواسته های خودت رو دنبال کنی دیگه اصلا وارد اخلاق نشدی، شما داری یه تز میدی ضد اخلاق برای مثلا منافع و اینجور حرفا. خب یکی دیگه از نظام های پس گفتم که پیامدگرایی علنگر یکی از اون شاخه هاشو که خودمحوری دونست. یه شاخه دیگهش میمونه که آخر میگم، نظام دوم، یعنی شاخه دوم یا نظام دوم پیامدگرایی غیر مستقیمه. اینم باز من تو نقد ها میگم، نقد های فایده گرایی میگم. یه نظام سوم هم هست که میگیم پیامدگرایی قاعده نگر. این پیامدگرایی قاعده نگر که حالا فایده گرایی که توضیح بدم این بیشتر مشخص میشه، اما بخوام خیلی ساده کنم، توی جلسه قبلی یا اگه یادتون باشه اونا که بودن، امیر یه جایی گفتش که حالا اگه یه کسی به این قائل باشه که یه قواعدی رو مثلا در نظر بگیره، بگی آقا اینو من قبول دارم، ولی به نتیجهش، به اون پیامداش کار داشته باشه، اون وظیفه گرا نیست، که گفتن نه اینم باز نتیجه گراست، اینم باز پیامدگراست. اون پیامدگرای قاعده نگره که خیلی نزدیکه، یعنی سوال درستی هم بود، یعنی این ابهام درستی بود که آیا این وظیفه گرایی هست یا نه پیامدگرایی. چرا سوال درستی بود؟ بخاطر اینکه نزدیکترین لب مرز بین پیامدگرایی و وظیفه گرایی قرار میگیره. پیامدگرای قاعده نگر یعنی چی؟ یعنی درسته پیامدها مهمن، یعنی نتایج مهمن نه وظایف، ولی ما یه سری قواعد رو باید در نظر بگیریم در جامعه، بگیم اینا خوبه، اینا رو که انجام بدیم نتایج خوبی هم داره، ولی ما دیگه دنبال مورد به مورد دنبال نتیجه و پیامد کارمون نباید بشیم. اون قواعد رو که نتایج و پیامدهای نیکی به همراه دارند اونا رو بپذیریم، اونا رو انجام بدیم. این میشه پیامدگرای قاعده نگر که با پیامدگرای عمل نگر متفاوته. پیامدگرای غیر مستقیم رو گفتم تو نقدها میگم. خب پس شد یک مکتبی که ما داریم توضیح میدیم نتیجه گرایی یا همون پیامدگرایی که گفتم از اینجا بعد میگم پیامدگرایی، که پیامدگرایی عمل نگر که شاخه هاش رو گفتم، یکیش خودمحوریه، پیامدگرایی عملنگر غیر مستقیم که تو نقدا میگم، دومیش پیامدگرای قاعده نگر، این سومیش. خب حالا ما قاعده نگرش هم که گفتیم، عملنگرم اون شاخه خودمحوری هم که خیلی خلاصه گفتم. یکی از شاخه اصلی کل پیامدگرایی که اصلا با این نظام اخلاقی شناخته میشه فایده گرایی. فایده گرایی که یعنی با نفوذترین و مشهورترین نظام اخلاقی سیل نتیجه گرایی یا پیامدگرایی، همین فایده گرایی که فیلسوف معروف جرمی بنتام نو به نوعی میشه پایه‌گذاری کرد، یعنی قبل از اون هم تا اپیکور میشه تا دوران باقان اینو به عقب بود. که حالا با فایده گرایی هم به دو دسته تقسیم میکنن که حالا فعلا کاری نداریم. جرمی بنتام و جیمز میل، پدر جان استوارت میل که شاگرد جرمی بنتام بود، این نظام اخلاقی فایده گرایی رو ارائه داد. فایده گرایی چی میگه؟ کل حالا بحث ما، بیشتر بحث ما معطوف به همین فایده گرایی. فایده گرایی چی میگه؟ میگه که اون کاری اخلاقیه، اون کاری درست در نظر اخلاقی که بیشترین خیر رو و خوشی رو و کمترین درد و رنج رو ایجاد کنه در بیشترین تعداد و به نوع دیگه، به عبارت دیگه بخوام بگیم، عملی اخلاقیه که خوشی رو هرچی بیشتر بیشینه کنه، به نوعی مکسیمایز کنه و درد و رنج رو هرچی بیشتر کم کنه. از فایده‌گرایی خیلی ساده قاعدش اینه، هر کاری که بیشترین لذت و خوشی رو به بیشترین تعداد برسونه و کمترین درد و رنج، یعنی محاسبه گره، دو تا چهار تا میکنه. مثل همون سوالایی که داشتیم، آیا یک نفر بمیره یا پنج نفر، تو انتخابی که مجبور باشیم بهتره که یه نفر بمیره تا پنج نفر. شاید به نوعی بشه گفت ساده فهمترین مکتب اخلاقی هم هست از این لحاظ، شاید که نه هست، چون اصولا هر چیزی که ما در این جهان، تو جلسه قبلی هم گفتیم، هر چیزی که تو این جهان ما سرش بحث میکنیم، اصل اون بحث ناظر به نتیجه است. اینجا هم همینه، اخلاق ناظر به نتیجه میدونه. جب کلوب رو، مطلوب اخلاقی رو در بیشینه کردن لذت میبینه، لذت یا خوشی برای بیشترین تعداد. و این به نوعی میگم دیگه، کمی هم هست، یعنی عددی هم هست، میتونیم تعداد آدم ها رو بگیم، مثلا بگیم لذت بیشتری از این کار میبرن پس این کار اخلاقی هست، یا نه اگر رنج بیشتری میبرن پس این کار اخلاقی نیست، مثل سوالا که گفتم. اینم فقط در رابطه با روابط فردی نیست، روابط اجتماعی، قانون‌گذاری در سطح کل جامعه این سنجیده میشه و هزینه فایده رو به نوعی، اون تعبیر خیلی عرفی، هزینه فایده رو کار اخلاقی هست. که خب تو سوالا هم که کردیم خیلی از دوستان جواباشون به این مکتب نزدیک بود، یا کاملا میشه گفت ذیل این مکتب میشد تعریف کرد گرایششون رو. ولی خب یه نکته دیگه هم بگم، دقیق تر اینه که بگیم که هم لذت و خوشی، یعنی یک عملی اخلاقی هم لذت و خوشی رو بیشینه میکنه در تعداد زیادی و هم درد و رنج کمتری داره به نسبت لذت و خوشی که ایجاد میکنه. هم مدت هم در اینجا باز نقش داره و عوامل دیگه هم، یعنی مدت، تعداد، گفتم کمیه. اما خب حالا به این مکتب، خب میخوام وارد انتقاداتی هم که به این مکتب هست بشیم، ولی قبل اینکه بخوام انتقاداتی که به این مکتب وارده بخوام واردش بشم، کسی اگر انتقادی به این مکتب داره تا الان من توضیح دادم، انتقادش اگه انتقادی داره بگه. میخوام قبلش بینم اگه کسی انتقادی داره، بینم مثلا انتقادی غیر از اون انتقاداتی که وارد شده تا الان به این مکتب مد نظرشه، یا نه همون انتقاداتی که اونجا، یا نه اصلا هیچ انتقادی نداره یا به ذهنش نمیرسه. اگه هست همین الان بگه.
من یه سوال بپرسم، این
بپرس.
فایلگره ای که گفتی همون فضیلتی که گفتی اون بار
نه
به فرق داره با هم؟
فایده گرایی همون نتیجه، یعنی زیر شاخه یک نظامی از مکتب نتیجه گرایی، همون نتیجه گرایی در است. ولی این نتیجه گرایی کلی تره که گفتم، نتیجه گرایی چند چیز داره که گفتم، پیامدگرایی، نتیجه گرایی و پیامدگرایی یه معنی داره، اینجا دوتا چیز نیستن. من وقتی پیامدگرایی فکر نکنید یه چیز دیگر دارم میگم، پیامدگرایی یه چیزه. این نتیجه گرایی یا همون پیامدگرایی چند تا نظام داره، یکیش پیامدگرایی عملنگره، یکیش عملنگر غیر مستقیمه، یکی هم قاعده نگره. جزء اون عملنگرها که مهمتریناش هستن، یعنی وقتی ما میگیم نتیجه گرایی، اصل منظور یعنی 99% مواقع منظورشون فایده گراییه. یعنی اون 1% دیگه کسایی هستن که تو خیلی اقلیتن، اختلاف دارن، یعنی با اینکه نتیجه گران با فایده گراها اختلاف دارن، اونا دیگه تو اقلیتن. حالا درصد رو دارم همینجوری میگم.
و یه چیز دیگه، تو اولین سوالی که پرسیدی در مورد قطاره، اگه بحث فایده گرایی باشه اون یه نفر رو باید کشته بشه که مثلا خانواده اون 5 نفر دیگه غم و رنجی نبینن، یه گفتی کمترین درد و رنج رو باید داشته باشه. بعد اینجوری اگه باشه، سر این من مخالفم که میشه قاتل اون یه نفر.
میدونم حتی خود مرگم هست، یعنی فرض کنیم که اصلا خانواده ایش ناراحت نمیشه، ولی حتی خود مرگ، یعنی بین یه نفر و 5 نفر یک نفر بمیره، 5 نفر نمیره. حتی اگه بگیم 5 نفر هم مثلا به خونه، یعنی به بعدش کاری نداره، همون که یه نفر به جای 5 نفر بمیره بهتره. خب حالا
با اینکه کلا مخالفم، ولی خب
چرا
استاد
تو چیزی گفتم دیگه، اون 5 نفر هم شده نجات بدی، انگار 4 نفر نجات بدی ولی یکی رو به دست خودت کشتی. این فرق داره با این که اون 5 نفر.
جانم فرهاد
سلام عرض شد استاد.
سلام
عرضم به حضور که چیزی تو این قضیه فایده گرایی به نظر من میرسه که فرمودید چیزم هست به قول معروف کمیتی هم هست، این بحث این که چجوری ما، یعنی چه طیفی رو باید یک طیفی رو مشخص کنیم که این نسبی بودنش رو در واقع بتونیم متعین کنیم، یعنی تعیین کنیم که کجا بایستی مثلا این کار رو انجام بدیم کجا نباید انجام بدیم. یعنی محاسبات آماری و دقیقی میخواد در واقع. خب این نقطه ضعفشه دیگه به نظر من، که این توانایی باید حتما باشه.
اتفاقی نقدم همینه، تو انتقاداتی که میخوام بکنم همین. خیلی مهمتر، شاید مهمترین انتقادی که به فایده گرایی وارد شده همین بوده. فروزان هم گفت نسبیه، که کدوم حالت بهتر باشه درگیر فاکتور زیادی. این یه جورایی همون انتقاد، همون چیزی که فرهاد هم الان همونه میگه، میگه انداز، یعنی اگه بخوام خیلی در خلاصه بگم، این که اندازه گیری اینجا ما چجوری اندازه گیری کنیم خوشی و لذت، ما چیکار کنیم. مثلا فرض کنید که یه جایی یه کاری انجام بشه، فرض کنید که مثلا این سریالی بود که بازی مرکب، یه سری آدم اونجا مثلا میمیرن ولی خب یه سری آدم لذت میبرن. فرض کنیم این خیلی فیلم های زیادی بوده دیگه، مثلا یه بازی خونینی را میندازن، فرض کنیم که تو این بازی 20 نفر قراره که مثلا همدیگر رو بکشن، ولی حالا حالت فرضی ها 2 میلیارد نفر نوشن سراسر دنیا نگاه کنن و لذت ببرن. این 20 نفر مردن اون و لذت دیدن یه چیز، ما اینا چی رو هم حساب کنیم که بگیم که حالا این لذتش بیشتره، این مرگش بیشتره، مرگ ارزشش بیشتره، اون لذتی که اونا میبرن بیشتره. اینا گاهی نمیشه مسائل و عواقب رو با هم که اندازه گیری کرد. ما چجوری اون اندازه بگیریم، بگیم که خب بر این اساس ما اندازه گرفتیم این لذت بیشتر بود، پس ما باید این کار انجام بدیم، این کار اخلاقیه، یا این درد و رنجش بیشتر بود، این غیر اخلاقیه. یکی از موارد مهم اینجا این بود، یعنی انتقاد اصلی، یکی از انتقادات اصلی اینه که ما چجوری اندازه بگیریم. فرض کنید که یه جایی با مثلا کشتن چند نفر، همونش که گفتم، یه سری لذت ببرن، یا نه اصلا این کار انقدرم عجیب غریب نباشه، چند نفر میخوان برن مثلا سینما، چند نفر دیگه میخوان یه تفریح دیگه داشته باشن، بین اینا چجوری میشه قضاوت کرد؟ لذت کدوم باید اولویت داد اگه مساوی باشه؟ یا گاهی ممکنه مثلا بگیم که حالا لذتاشون خیلی فهم. یه موقع هست خب لذت خیلی بیشتری ممکنه از یه کاری یه کسی ببره، باز یه کسی توی کار دیگه باز لذت زیادی ببره. نمیشه اینا رو با هم مقایسه کرد، یعنی یک سنجه اندازه‌گیری اینجا خیلی راحت به دست نمیاد، حداقل اگه نگیم کلا به دست نمیاد. یکی از انتقادات هم همین بوده دیگه، همین بوده. به
استاد یه سوال خدمتتون بابت همین قضیه
سوال داشتم،
فراد بگه بعد امیر تو.
حضور شریفتون، من فکر میکنم که برای سنجش این قضیه به قول معروف منبعی که میشه بهش مراجعه کرد، به نظر من عرفیه که تو اون جامعه برقراره، و اگه که به شکل عرف باشه و هنجار باشه، خب اون عرف یه جورایی میتونه سنجه ما باشه. و خب عرف یه چیزی هم هست که دائما در حال تطور و تکامله، و خب این خودش به خود خود انگاری که اتوماتوار میتونه اون طیف رو توی بستر زمان مشخص کنه که الان این کار مثلا اخلاقیه، ولی فرضاً تو همون جامعه 20 سال دیگه این کار اخلاقی نیست، به خاطر اینکه عرف یک شکل تطورپذیری داره. من فکر می‌کنم عرف یه منابع خیلی مهمه.
توجه شدم. امیر بگو.
ببین، سوال اولی که داشتم اینه که تو این نتیجه گرایی یه چند تا چیز نادیده گرفته میشه. یکیش خصلت‌های انسانی افراد، خصلت انسانیمون، خصلت‌های روحی فردی که داره این کار انجام میده، این به نظر من نادیده گرفته میشه. یه چیز دیگه نیتمونه، نیت و انگیزهی که داریم این کار انجام میدیم بابتش، اینا کاملا نادیده گرفته میشه. چه ما چه انگیزهی داریم، چه نیتی داریم، یا چه خصلت‌هایی داره به عنوان یه فرد به من وارد میشه. من اینجا مثلا تو اون قطاره بزنم یه نفر رو بکشم بخاطر این 5 نفر زنده بمونه، نتیجه جرم یه این کار انجام بده، ولی آقا به خود من شخصه داره یه ضربه‌ای وارد میشه، ضربه‌ای روحی وارد میشه، مثلا بود انسانی خودم شاید اصلا خارج بشم ازش، مثلا چارچوب های انسانی که یه انسان باید برای خودش قائل باشه رو زیر پا بذارم، یعنی کامل. و اینکه اصلا بخوام مثلا یه کار دیگه انجام بدم، نیت و انگیزه من هم اینجا اصلا به این بره. یه نفر میتونه آقا از روی کینه بزنه این کار رو کنه، اصلا بزنه اون یه نفر رو بکشه، نه اون 5 نفر رو، و بیا آقا من نتیجه رو نگاه کردم، در حالی که اینجا نیت میره. بعد اصلا همه بگن آفرین تو که 5 نفر رو نجات دادی، یه نفر رو فقط کشتی، دمت گرم، در حالی که آقا این قاتل نیتش انگیزش قتل بوده. و اینا نادیده گرفته میشه به نظر من تو این نتیجه گرا بودن. و اینکه چیز سوال سوم هم اینطوری که ما داریم توی نتیجه یه شخص سالش سیو برای چند نفر دیگه، یعنی مثلا تو وظیفه گرایی اینطوری بود، گفتیم آقا جهان داره به این سمت میره، خب ما داریم یکی رو فدا میکنیم تا این اتفاقی تو جهان میخواد اتفاق بیفته اتفاق نیفته، خب یعنی میخواد قراره تو جهان 5 نفر بمیرن، من دارم یه نفری رو فدا میکنم که این 5 نفر نمیرن، این یه نفر بمیره، در حالی که اون یه نفر نمیدونم راضیه راضی نیست، اصلا شاید خودش دوست نداشته باشه فدا بشه، من دارم درباره اون تصمیم میگیرم. اینجا من یه عدالتی رو گذاشتم زیر پام، چون اون شخص احتمال داره راضی نباشه. اینا برام چیزه یک نقضایی که به نظر من به این نتیجه گرایی وارده.
آره اتفاقا همین همه این انتقاداتی که گفتید وارد، البته بحث نسبی گرایی که حالا ما عرف و ملاک قرار بدیم بعد چون نسبیه نمیشه قرار داد، اینجا خیلی براش چالش نیست برای فایدگی. یعنی به انسان نشسته باشه میگه خب باشه عرف عوض شد، ما معیار ما که این نیستش که، ما نگفتیم عرف، که شما عرف رو تعیین کردید برای سنگ، خودت عرف رو تعیین کردید بعد گفتید چون عوض میشه دیگه، ولی میگه که خب باشه عرف عوض میشه، ما هم طبق عرف میتونیم اینو دوباره سازگارش کنیم. یعنی هر موقع، یعنی اگر معیار عرف بود میشد اینو سازگار کرد، و اتفاقا یه جورایی معیار عرف رو میذاره فایده کرده. چرا؟ چون داره میگه که بیشترین تعداد رضایت داشته باشن و خوشی و لذت بیشترین تعداد باشه، این خود به خود عرفیه. اینو راجع به حرف فراد بگن، یعنی هم به نوعی درسته ولی نسبیت معیارها اون خیلی چالش براش ایجاد نمیکنه. میگه خب با 20 سال دیگه اگر این کار عوض شد، باز شما بر اساس عرف 20 سال دیگه این رو پیش ببرید. سوال من بود بودیم پسندیم برای دیگه یه برای خود کجا معلوم بود یه نکته یه فقط راجع به حرف امیر بگم، امیر کابوی بگم. امیر، یکی امیر توی جلسه فکر کنم اول به نوعی یه دفاعی کرد که فایده گراها میکنن، و اون این بود که شما با انتخاب نکردن و دخالت نکردن به روند جهان به یه سمتی کمک میکنید که به نوعی دارید انتخاب میکنید اون سمت رو. یعنی فرض کنیم که همین الان توی شرایط سیاسی جهان نگاه کن، مثلا روسیه به اوکراین حمله میکنه، خب کشورهای دیگه میگن که خب این اتفاقی که تو جهان داره میفته و ما در اون دخیل نیستیم و وظیفه ما نیستش که بخوایم بریم دخالت کنیم و یه سری آدم بکشیم، یه سری سرباز برن وارد درگیری جنگی بشن. ولی از یه طرف دیگه خیلی قضاوت اخلاقی میکنن که شما دخالت نکردنتون جنایت بوده، چون معنیش اینه که اون کسی که تجاوز کرده به یه کشور دیگه و یه سری آدم بیگناهی مثلا ممکنه بمیرن، یا به هر حال این تجاوز از یه سمت دیگه بوده، انگار که کمک کردید به نوعی، انتخابی کردید به سود اونا. این دفاعیه که فایده‌گرا در مقابل این که جهان باید به سمت، یعنی در مقابل این استدلال که جهان داره کار خودشو میکنه، این استدلالی که کانت میکرد و شما، یعنی امیر کابوی رویا شما هم این استدلال رو داشتید که خب جهان داره به اون سمت میره، و مهسا که گفت اصلا اشتباه فهمیده بودم اون جوابشو، همون جوابی که شما ستا میدید که همون جواب کانت باشه که جهان داره به این سمت میره، میگن خب شما با دخالت نکردن میتون انتخابی به سود این جریانی میکنید که بالاخره یه گزینه است دیگه. اونم یه گزینه است که شما میگید من قتل مرتکب میشم، ولی اینم گزینه است. انگار که به نوعی ناخودآگاه وظیفه گرا داره میگه که اون سمت ماجرایی که من دخالت میکنم یک گزینه دیگه نیست، از یه جنس دیگه ایه. در صورتی که فایده‌گرا اینا رو همه رو از یک جنس می‌بینه. از چه جنسی؟ این جنس که خب اینجا 5 نفر دارن می‌میرن، اینجا هم یک نفر، چه جوریش فرق نمی‌کنه، من میتونم با دخالتم اینو تغییرش بدم، در نهایت نتیجه این میشه. ولی خب این یه دعوایی که بازه، یعنی اینجا نمیشه بس پرونده رو یه فکت وارد کرد و گفتش که خب ببین شما که وظیفه‌گرایی داری درست میگی، تموم شد، این فکت داره ثابت می‌کنه حرف شما، یا نه فایده‌گرایی داره درست میگه این فکت ثابت کنه. نه، حالا من وارد انتقادات دیگه هم میشم، باز دوباره دیگه برمیگردم به شما، چون این بحث فکر کنم زودتر بتونیم مثلا کلشو جمع کنیم و هر نکته ای داشته وقت بیشترش داشته بگیم. یه انتقاد
این چیزی که الان گفتی مثلا وظیفه الان برای اوکراین و اینجور مثال زدی، این فرق میکنه با چیزی که ما هستیم. ما تو این سوالی که جواب میدیم داریم یه نفر دیگر رو واسطه میکنیم، ولی اینجا میتونیم خودمون بریم نذاریم این اتفاق بیفته. اصلا روسیه داره تجاوز میکنه به خاک اوکراین، اینجا بس وظیفه ما اینه که دنبال این عدالت باشیم.
صدا من داری؟
من یه
اینجا نگه دارید بحثتون رو، بعد من تموم شد انتظار، بعد دوره برم گردم به این بحث، اینو نگه دارید اصلا واسه تایپ هم بکنم که فراموش نشه. خب ممکنه که خب تو این بگو نکتتو بگو هم برم سریع. انتقاد بعدی که باز به فایده گرایی هست، این انتقاداتی که تا الان شد، یعنی داستان اندازه‌گیری خیلی بحث چالش برانگیز هم بوده، مثال های واقعی هم بوده که چالش برانگیز بوده. انتقادهای بعدی حالا که بعضیش ممکنه خیلی سبک‌تر باشه، جوابش ساده‌تر باشه برای فایده گرا، بعضیش هم. انتقاد دوم اینه که بعضیا گفتن که خب فاعل ممکنه که در حق خودش اگر بخواد واقعا به فایده گرایی قائل باشه، یعنی با تمام وجود به معنای دقیق و کلی کلمه واقعا پیامدگرا باشه، نتیجه فایده گرا باشه، باید در حق خودش کاملا دیگه یه تبعیض تمام عیار روا داشته باشه، دائم باید خود گذشتگی کنه، چون هر کاری ممکنه، هر کار کوچیکی ممکنه برای خودش که شخصی داره انجام میده، ممکنه سودش و زیانش رو اگر میسنجید کار دیگه بود که به تعداد بیشتری سود میرسون. فرض کنید یک کسی مثلا بره برای خودش مثلا یه کار کوچیک بره نمیدونم لباس بخره، بعد همون لحظه میشه گفت تو که لباس خریدی با این پول، مثلا همین لحظه تو آفریقا مثلا 5 نفر از گرسنگی میمیره، مثلا با این پول میتونی اونا رو جونشون رو نجات بدی. و دعایم دیگه، یعنی در حق خودش باید به انفعال کامل برسه، هیچ کاری نکنه. اگر به معنای دقیق کلمه بخوایم پایبند فایده گرایی باشیم، به شکل رادیکال و تمام عیار. و اگر نمیشه ما بگیم تا یه حدودی حالا فایده گرایی باشیم، فایده گرا باشیم، از یه جایی بعد افراط نکنیم، اون موقع دیگه ایراد منطقی پدید میاد. و اون اینه که خب اگر یه چیزیه که هیچ مرزی نداره و میشه گفت حالا تا یه حدی، خب پس دیگه چه معیاریه که تعیین کردیم؟ بگیم هر جور دلمون خواست رفتار کنیم، چون ما اینجا داریم یه معیار دقیق میخوایم تعیین کنیم دیگه از نظر منطقی. اگر نه، اگر مشکل داره، پس مشکل داره معیارمون. اگر اون حد رادیکالش افراطیش مشکل پیدا میکنه، پس اون اصل اون قاعده مشکل، اون معیار مشکل داره. و اینه که خب اگر باشیم این پای حدی، حالا ما فایده گرا باشیم، میگه خب پس تو هر کاری دوست داری بکن دیگه، چرا میگه قاعده من فایده است فقط؟ خب میشه یه جایی هم اصلا فایده نباشه، چون مرز نمیتونی تعیین کنی، بگی من تا اینجا دیگه فایده گرام، از این لحظه به بعد، یعنی از اینجا به بعد بیشتر باشه دیگه فایده گرام نیست. این انتقاد دیگه یه که بهش وارده. خب یه انتقاد دیگه در ادامه همین مطرح میشه که میشه حالا جدا کرد، و اون این که بعضی معتقدن خب ما یه وظایفی در قبال نزدیکانمون داریم، خانواده، نمیدونم برادر، خواهر، همسر، فرزند، دوستان، آشنایان، و ممکنه یه جاهایی اصلا بنابر طبیعت خودمون، طبیعت انسانی خودمون که حالا ژنتیک هم اینو تایید میکنه، شاید اون زمانی که فایده گرایی مطرح میشد به انتهام، جان استوارت میل اینو مطرح میکردن، به این قوت علم پیشرفت نکرد، ولی الان ژنتیک هم شاید بر این سهه میذاره که ما نزدیکتریم، تمایل داریم که به نزدیکامون خب توجه بیشتری نشون بدیم. خب ما به شکل طبیعی در قبال نزدیکامون یه سری وظایفی برای خودمون قائلیم، یعنی ممکنه من یه کاری برای یه فرد نزدیک به خودم انجام بدم که برای غریبه ممکنه مثلا در اون حد همون کار رو در همون حد انجام ندن، ولی خب طبق این قاعده ما باید نگاه کنیم به تعداد بیشتر، یعنی از نظر کمی. و اینجا اون انتقاد قبلی که میگفت خودشو مجبوره کسی فدا کنه، اینجا باید علاوه بر خودش اطرافیان خودش هم بزن یه جورایی حذف کنه، به معنی خانواده و دوست و کاملا مثل غریبه، مثل کسی که نمیشناسه اونا رو هم لحاظ کنه. این انتقادی که حالا هم میشه با انتقاد قبلی یکی دونست، هم میشه دوتا انتقاد دونست. یک انتقاد دیگه اینه که خب این دوتا انتقاد قبلی به نوعی داشت میگفتش که خب فایده گرایی خیلی سخت گیرانه است، درسته؟ یعنی ما در قبال خودمون باید چشمون رو هر چیزی ببندیم کاملا، یعنی تا حد انفعال پیش بریم. این انتقاد بعدی میگه که حالا از یه سمت که انقدر سختگیر فایده گرایی، از یه سمت که خیلی آسونگیره، یعنی خیلی بی تفاوت میشه یه دفعه جایی به سری مسائل. مثلا چی؟ مثلا ما اگر بخوایم نتیجه رو لحاظ کنیم، یه جاهای کشتن خیلی راحت، یعنی باید بکشیم، باید آدم بکشیم. مثلا این مثالی که الان بچه هایی که میگن وظیفه گرایی درست داره، همین انتقادی که میکنن اینی که اونجا مثلا ما باید آدم بکشیم، خب این انتقادی خیلی راحت کنار می... یا بدتر از این، یه جایی خیلی صریح، یعنی ما اگه فایده گرا باشیم با قاطعیت ما میگه باید شکنجه کنید شما. فرض کن مثلا یه نفر از یه چیزی اطلاعی داره، این بحثا تو قانون گذاری تو خیلی کشورها، تو خود ایران هم بوده که مثلا شکنجه رو خواستن ممنوع کنن، بعد یه سری اومدن استدلال کردن. یه جایی ما ممکنه نیاز داشته باشیم مثلا از مرگ یه تعداد زیاد جلوگیری کنیم با شکنجه، اونجا باید چیکار کنیم؟ یعنی اون کسایی که مدافع شکنجه بود. و خب فایده گرایی خیلی راحت به اینجور اعمال رو کنار میاد. اگر ما خودمون رو بپذیریم، باید این کارا رو اگر لازم بود انجام بدیم، در صورتی که این با شهودهای اخلاقی خیلی جور نیست. حالا مثال زدم قتل یکیش، شکنجه یکیش، چیزای دیگه هم میشه فکر کرد بهش و ده ها مورد دیگه هم گفت از کارهایی که به نظر خیلی جور نیست با شهودهای اخلاقی. شخصی که میخواد فدا یه پنج نفر کنه برادرش هم بود باید فدا کنه. خب همین این انتقاد قبلی بود که گفتم. یه انتقاد دیگه هم که تو ابتدای صحبت من گفتم که ما چند نظام داریم، یکی پیامدگرایی عملنگره که فایده گرایی هم الان توضیح دادم، گفتم اصلی ترین نوع پیامدگرایی همین عملنگره، یه قاعده نگر بود که توضیح دادم، یکی هم گفتم پیامدگرایی عملنگر غیر مستقیمه. این پیامدگرایی غیر مستقیم، عملنگر غیر مستقیم میگه که ما لزوماً وقتی هدفی رو نشونه میگیریم لزوماً هم به همون جا ختم نمیشه، یعنی لزوماً موفق نمیشه. من یه تعریف خیلی کوتاه بخوام بگم موفقیت، الان اینجا موفقیت خیلی مفهوم رو هوایی میشه اگه تعریف نکنیم. موفقیت یعنی انطباق نتیجه و هدف، یعنی هدف هرچی هست نتیجه هم همون هدف باشه، این میشه موفقیت. شکست یعنی نتیجه با هدف یکی نباشه، هدفی که از پیش تعیین شده نتیجه با اون یکی نباشه، این میشه شکست. تعریف خیلی سادهش، هدف و نتیجه اگه یکسان باشن یعنی موفق شده فرد. حالا هدف هر چیزی که باشه مهم نیست، موفق شده شخص. پیامدگر عملنگر غیر مستقیم میگه که خب ما خیلی موقع هدفمون یه چیزی یه کاری انجام میدیم، بعد خب به اون هدف ختم نمیشه این کاری که انجام میدیم، و ممکنه که یه سری خصوصیات دیگه ای اگر ما دنبال اونا میرفتیم، مثلا ما به جای اینکه بیایم ببینیم مورد به مورد این کارو انجام بدیم برای اینکه خیر بیشتری به تعداد بیشتری برسه یا این کارو بکنیم، ما اگه بیایم مثلا متمرکز بشیم روی سری از فضایل اخلاقی، مثلا اینکه آدمهای مثلا دل رحم تری آموزش بدیم، مثلا نسل‌های بعدیمونو آدم‌های مهربون‌تری پرورش بدیم، خود به خود به اهدافی میرسن که میرن به سمت اهدافی که اون فایده‌گرایی رو محقق کنه واقعا به اون نتیجه برن. تا اینکه لزوماً بخوایم به آدم‌ها بگیم ببینید شما از این لحظه بیاد به پیامد کارتون دقت کنید، هدفتون هم این باشه که بیشترین تعداد لذت برید، خب اینا لزوما به این هدف نمیستن. و یک نکته ای که خیلی جالب هم هست که نقد به نوعی به خود کل پیامدگرایی، هم فایده گرایی و هم انواع دیگه پیامدگرایی، اینه که ممکنه خود پیامدگرایی، رواج خود پیامدگرایی، دقت کنید، این کسایی که پیامدگرای عملنگر غیر مستقیم هستن این نقد رو میکنن، میگن ممکنه رواج دادن خود پیامدگرایی به پیامد نامطلوبی ختم بشه، یعنی خودش با خودش ناسازگار باشه. یعنی ما بگیم اگر میخوایم به پیامد خوبی برسیم باید پیامدگرایی رو بذاریم کنار، یه انتقادیه که پیامدگرایان عملنگر غیر مستقیم دارن. غیر مستقیمشون به همین معناست، اینکه باید این کار رو کرد. بعد اون وقت باز یه استدلالی مطرح میشه اون که خب اگر قرار پیامدگرایی بذاری کنار دیگه نمیتونی به عنوان معیار قبولش کنی. که حالا میگم این کسایی که به پیامدگرایی غیر مستقیم قائلن خیلی نزدیک میشن به یک مکتب دیگه ای، حتی وارد اون مکتب نمیشن همچنان پیامدگران، که اون مکتب ما جلسه بعدی میگیم. یه نکته دیگه میگم که بحثمو جمع میکنم. این انتقاداتی که گفتم سعی شد بعد از بنتام جان استوارت میل سعی کرد که سری از این انتقادات رو بهش پاسخ بده، یعنی بیاد به نوعی اینو توجیه کنه فایده گرایی رو. یه کتاب خیلی معروفی نوشت از بزرگترین فایده گراها، جان استوارت میل بود، فیلسوف بزرگ معروف درباره آزادی. جان استوارت میل گفتش که ما باید بین لذت ها تفاوت قائل بشیم دیگه، از بحث کمیت روی لذت که گفتم فایده گرایی تا اینجا چیزی که تعریف میکردیم از بنتام این بود قاعدش، که بنتام و حتی پدر خود جان استوارت میل که شاگرد بنتام بود، اینا تاکیدشون رو این بود که خب کمی بود دیگه، میگفتن به بیشترین تعداد بخوایم برسیم لذت رو و بیشترین لذت به بیشترین تعداد. جان استوارت میل گفتش که باید لذت رو ما تقسیم کنیم به لذت های عالی و لذت های پست و بین این دوتا باید تفاوت قائل بشیم. یعنی این معنی نداره که شما میگید لذت به هر شکلی لذت بیشتر شد پس اون اخلاقیه. خیلی چیزا میتونه لذت بخش باشه که اصلا درست باشه، برای خود اون شخصی که داره لذت میبره درست نباشه. مثلا فرض کنید کسی اعتیاد داشته باشه تمام عمر یه گوشه بیفته و فقط مواد مصرف کنه، یه تعداد زیادی هم مثلا این کار بکنه، ما بگیم خب اینا دارن لذت میبرن دیگه همین کافی. جان استوارت میل گفتش که نه، این باید بین این دو تا ما تفاوت قائل بشیم. ما یه سری لذت‌های عالی داریم و یه سری لذت‌های پست داریم. و خب این باز یه مشکلی درست می‌کرد. یعنی یه سری چیزا رو رد، یه سری چیزا رو یه جورایی توجیه می‌کرد، فایده‌گرایی یکم جمع و جورترش می‌کرد، نظاممندترش می‌کرد. ولی خب از این طرف دیگه انتقاد دیگه وارد میشد، اینکه ما حالا لذت‌های پست و لذت‌های عالی رو چجوری تقسیم بندی کنیم. یه راهی گفته، حالا باز اون خودش خیلی چالش برانگیز شد، ولی اون راهی که جان استوارت میل گفت این بود که اگر کسی ممکن بگم که چه لذت‌های عالی هستن و چه لذت‌های پست، راهش خیلی ساده است و اون این که اگر کسی جفت این لذت‌ها رو تجربه کنه قطعاً میگه که اون لذتی که عالی بوده بهتره. خود به خود آدم‌ها تشخیص میدن که کدوم عالیه کدوم پست. و حتی اگر در عمل وسوسه بشن که لذت‌های پست رو تجربه کنن، اونا سوهن، ولی باز اقرار میکنن که لذت عالی کدومه. و خب یه سری چیزا هم تعیین کرد براش. و یه جمله خیلی معروفی هم که داشت، جان استوارت میل گفتش که ما اگه خوب آموزش بدیم، یعنی باید بیم آموزش بدیم انسان‌ها رو که نه فقط تفاوت لذت‌های عالی و پست رو که تشخیص بدن، بلکه ترجیح هم بدن، چون تشخیص رو انسان‌ها میتونن بدن، ولی ترجیح هم بدن. که اون جمله معروفش، حالا شاید اسم کتاب منم بشه، این خیلی یکی از بزرگترین جمله‌هایی که تو کل زندگیم شنیدم، اونم این که بهتره یه سقراط ناراضی باشید تا یه خوک راضی. جمله معروفه، بعضیاتون از من شنیدید. و به خاطر همین فایده‌گرایی رو، اون فایده‌گرایی که قبل از جان استوارت میل بود و میگفت میگن فایده‌گرایی لذت‌گرایانه، و فایده‌گرایی که جان استوارت میل اومد منتدی به نوعی با توجیه بهتری عرضه کرد، اونو بهش میگه که سعادت‌گرایانه. البته بهتر که دارم میگم منظور اون انتقادات اولیه رو به نوعی سرکت پاس بره، نه حالا ممکنه کسی فایده‌گرایی لذت‌گرایانه رو بهتر بدونه، یعنی موجه‌تر بدونه، یا سعادت‌گرایانه رو. این بحثی نیستش که، یعنی اینجا نظر شخصی مثلا کاری ندارم. و اینجا هم پس دو دست شد، فایده‌گرایی لذت‌گرایانه، اون چیزی که تا اینجا توضیح دادم، جان استوارت میل که گفتم اومد این لذت‌ها رو تفکیک کرد، از حالت کمی به حالت کیفی در آورد. این لذت‌ها یه سری لذت‌های عالی‌اند و حتی این لذت‌های عالی هم مثال می‌زنه دوستی، عشق، زیبایی، آگاهی در برابر مثلا خوردن، خوابیدن، اینجور چیزا. یه سریشون لذت‌های پستن. این مدل اخلاقی جان استوارت میل شد فایده‌گرایی سعادت‌گرایی. خب حالا اون بحث که دوستان داشتن، هر نکته‌ای که می‌خواستن بگن دیگه الان بگن، چون من توضیحم تموم شد.